Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ala Muhammed ve alel tahirin. خب ما در ابتدای جلسه امروز در ادامه اون بحثی که راجع به روایات مرتبط با بیماری داشتیم میخواییم چند روایت کوتاه رو عرض بکنیم. اولین روایت در مورد نکوهش کسانی است که بیمار نمیشن و متاسفانه فکرم میکنن یه امتیازه کسی که اصلا بیمار نمیشه، چون این دنیا که محفوف به بلایا هست، به مشکلات هست و انسان بالاخره در معرض بیماری ها قرار میگیره، بیماری های سخت خدای نکرده یا بیماری های آسان. یک روایتی از پیغمبر اکرم هست که مرحوم قطب راوندی در کتاب الدعوات ذکر کرده و در صفحه 172 این کتاب و 482 این کتاب تکرار شده. پیامبر اکرم فرمودن ان الله یبغض العفریت النفریه، خداوند متعال نفرت داره از اون شخص پلید دیو صفتی که الذی لم یزرع فی جسمه ولا ماله، که به جان و مال او آسیبی نمیرسه. این یعنی انسان در معرض آسیب مالی، آسیب جانی هست و از اون طرف هم به این معناست که وقتی انسان مبتلا میشه بالاخره امتیازاتی رو دریافت میکنه که خدای متعال از افرادی که همیشه مثلا جان و مالشون در معرض سلامت نفرت داره. این معیار حسن نیست، بلکه معیار بغض خدای متعال نسبت به اونها. در یک روایت دیگری از حضرت داوود علیه السلام آمده در کتاب الدعوات. این کتاب هم حالا یه توضیح مختصری عرض بکنم. کتاب دعوات اسم اصلیش محج الدعوات و منهج العبادات هست، از سید ابن طاووس. قبلا هم خب خدمت دوستان عرض کردیم ما یه احمد ابن موسی ابن طاووس داریم، برادر ایشون، یه علی ابن موسی ابن طاووس داریم، به هر دوتا میگن سید ابن طاووس. علی ابن موسی همون سید ابن طاووس مشهوره که ماها با کتاب در واقع لحوف میشناسیمش. البته ایشون خیلی کتاب داشته، حدود 50 تألیف برای ایشون ذکر کردن که عمدتا در موضوع زیارات و ادعیه و اینهاست. البته ایشون هم معروفه که کتابخانه خیلی مفصلی هم داشته مرحوم سید، که حدود 1500 کتاب اصیل در اون کتابخانه بوده و برای تألیف کتب خودشون از این کتاب‌ها استفاده می‌کردن. کتاب‌هایی که خب زیاد به گوش شما خورده از آثار ایشون، یکی اقبال الاعمال، فلاح السائل، شما در مفاتیح وقتی می‌بینید مرحوم شیخ عباس قمی نام می‌بره از این کتاب‌ها، مال ایشونه که مثلا میگه فلان زیارت یا فلان دعا در کتاب اقبال آمده، یا جمال الاسبوع، فلاح السائل، اقبال الاعمال، اینا همه کتاب‌های مرحوم سید ابن طاووس هستند که حدود 10 جلد کتابی که هر کدوم به عنوان مستقل هم چاپ شده. این مجموعه که اصلا بهش میگن المهمات، در واقع تتمه مصباح المتهجد شیخ طوسیه. کتاب کشف المحجه لثمرت المهجه، این کتاب هم مال ایشونه، که کتاب کشف المحجه یه کتاب اخلاقی است که شامل وصایای مرحوم سید به فرزندانش هست. بعد مراحل مختلف زندگی خودش هم تو این کتاب آورده. مثلا کتاب مصباح الزائر و جناح المسافر هم شما از ایشون شنیدید، ولی خب معروفترین کتابی که از ایشون میشناسید کتاب لحوف هست، یعنی الملحوف على قتل الطفوف، على قتل الطفوف، که این کتاب معروف هست به کتاب لحوف. ایشون هم متوفای 664 هست، در حرم امیرالمومنین هم ایشون مدفونه. و حالا چرا به اینا میگن طاووس هم عرض بکنم، بالاخره این عالم بزرگ شیعه هم بشناسیم خوبه. یکی از اجداد ایشون انقدر زیبا بوده که به خاطر اون زیبایی بهش میگفتن طاووس و از سادات مدینه بوده. خاندان بزرگی هم هستن اینها. مادر او دختر مرحوم ورام ابن ابی فراسه. ورام هم از علمای بزرگ امامی هست، یک مجموعه حدیثی هم داره به نام مجموعه ورام. مادر پدرش، مادر بزرگ پدریش، نوه شیخ طوسیه. بعد هم شما در آثار سید وقتی میبینید که ایشون بعضی موقع میفرماید که جدی ورام ابن ابی فراس، جد من ورام، اینجوری فرمود. گاهی هم میفرماید که جدی شیخ طوسیه مثلا. به هر حال انسان بسیار بزرگی است مرحوم سید ابن طاووس. حالا الغرض این که ایشون در کتاب محج الدعوات و منهج العبادات میفرماید که، حالا بعضی موقع عرض کردم به این کتاب میگن الدعوات، باید دقت داشته باشید که الدعوات مال قطب راوندیه، محج الدعوات مال سیده. اگر جای الدعوات شنیدید زود حکم ندید که کتاب مال قطب الدین راوندیه. مرحوم قطب الدین راوندی هم که عرض کردیم قبلا حرم از دیمرسومه که مشرف میشین، داخل صحنه آینه یه قبری هست وسط حیات، این قبر مرحوم قطب راوندی، برخلاف اون ظاهر قبری که در صحنه جمهوری علی ابن مسرزا هست، خیلی از مردم میرن فاتحه میخونن. اون ساعت آفتابیه کنار اون سقاخانه و آبخوری، یه ساعت آفتابی در صحن جمهوری است، ملت فکر می‌کنن قبر میرن فاتحه می‌خونن. حالا الغرض این که بالاخره اینا علمای بزرگ ما هستن، ان شاءالله که ما مفاخر خودمون رو بشناسیم و درست هم بشناسیم، اشتباه هم تشخیص ندیم که مفاخر ما چه کسانی هستن. روایتی رو از امیرالمؤمنین نقل کرده مرحوم سید ابن طاووس، از زمره دعاهای حضرت در یوم الحریر، من دعائه یوم الحریر. ما یه یوم الحریر داریم، یه لیلت الحریر داریم، یه روز پنجشنبه‌ای که سخت ترین و هولناک ترین روز جنگ صفین هست روش میگن یوم الحریر، که خیلی جنگ بالا گرفت و در تاریخ هستش که امیرالمؤمنین حدود 500 خورده ای نفر از پهلوانان عرب رو یک تنه ایشون به درک واصل کرد و هر کسی رو هم که میکشت تکبیر میگفت و از صداهای تکبیر حضرت مشخص میشد که چند نفر روی خاک افتادن. روز قرش به هر حال روز یوم الحریر. حالا ما یه لیلة الحریر هم داریم که اون باز در واقع ماجراش فرق میکنه، یکی از شبهای جنگ صفینه، یعنی شب قبل از همین یوم الحریر. اونم درگیری خیلی شدید بوده، انقدر صدای ناله زخمی ها تا صبح زیاد بوده که بهش میگن لیلة الحریر. قبلا هم فکر کنم در کلاس عرض کردم که حریر به معنای صدای زوزه سگ هست و به اعتبار اینکه هم صدای شمشیرها زیاد بوده، هم صدای ناله جنگجوها زیاد بوده، هم ترسیده بودن اصحاب معاویه، بهش میگن لیلة الحریر، یوم الحریر، که در واقع حریر هم عرض کردم صدای زوزه سگ و ناله سگ هست در یک سرمای سخت که وقتی ناله میکنه، که نهایتاً بعد از شب و روز حریر این تعداد کشته ها اینقدر ضربه زد به سپاه معاویه که بهانه‌ای دست اونها داد و امرواس قرآن ها رو به نیزه کرد و بهانه‌ای رو هم به دست اصحاب امیرالمومنین داد که حکمیت رو به حضرت تحمیل بکنن. البته ما در جنگ قادسیه هم یه لیلة الحریر داریم، حالا اینم اطلاعات تاریخی داشته باشید، بعد ان شاءالله بعدا در سیر بحث ما زنده باشیم به جنگ صفین که برسیم و بخوایم موش کافی بکنیم در ادامه تاریخ حیات امیرالمومنین حتما بیشتر صحبت خواهیم کرد. خب حالا این روایت امیرالمؤمنین از زمره دعاهای اون حضرت در یوم الحریر هست که فرمود اللهم انی اعوذ بک خدایی به تو پناه میبرم از زمره اون چیزهایی که حضرت به اون پناه بردن، اینی که من سق من یشغلونی و من صحت تلهینی. خدایا من به تو پناه میبرم از اون بیماری که من رو گرفتار کنه و از اون سلامتی که منو غافل کنه. هر دوتاش بده. بیماری که گرفتار کنه من، الان همین ویروسی که آمده گرفتار کرده مردم رو، باید به خدا پناه برد. ولی بعضی بیماری آدم رو گرفتار نمی کنن. ما در روایات ندیدیم که آدم دعا کنه اصلا مریض نشه. نه، آدم دعا کنه که از این جور بیماری ها دور باشه، چون خاصیت دنیا، یکی از گرفتاری های دنیا مریضیه. خدایا به تو پناه میبرم از سقم یشغلونی، از اون بیماری که مشغول کنه منو به خودش، و من صحت تلهین، از اون تندرستی که منو سرگرم کنه، غافل کنه از یاد تو، مست لذت های دنیا بشه. حالا آخرین روایت هم در این موضوع عرض بکنم و به درسمون برسیم، که البته عرض کردم باره درس اصلیمه. یه کتابی هست به نام مشکات الانوار فی غرر الاخبار مرحوم تبرسی. این هم تبرسیه، تبرسی نیست، قبلا هم گفتیم منصوب به تفرشه. حالا بعضی ها با صفان وقتی کتاب مشکات الانوار رو میشنون، مکارم الاخلاق رو میشنون، مجمع البیان رو میشنون، میگن همه مال تبرسی، امین الاسلام تبرسی. نخه، اینا یه پدر بزرگ و یه پدر و یه نوه که ایشون جناب علی ابن حسن تبرسی متوفای 600، یعنی جناب علی ابن حسن ابن فضل ابن حسن تبرسیه. پدرش که به پدرش هم میگن تبرسی، فامیلشونه دیگه، حسن ابن فضل، صاحب کتاب مکارم الاخلاق. بابا بزرگی همین آقای علی آقا مرحوم امین الاسلام تبرسیه، جناب فضل ابن حسن، مؤلف مجمع البیان، تفسیر جوامع الجامع، بله، صاحب کتاب اعلام الورا به اعلام الهدا، که خیلی ما در بحث تاریخی ازش استفاده میکنیم، که در فضائل ائمه هدا علیهم السلام هست. الغرض این که به هر حال اینها یکی از خاندانهای مهم دوران پر افتخار شیعه هستند، خاندان تبرسی. ایشون در کتاب مشکات الانوار در صفحه 487 یه روایتی از امام باقر نقل کرده، مشکات الانوار فی غرر الاخبار، که حضرت باقر علیه السلام فرمودن الجسد اذا لم يمرض اشره ولا خیر فی جسد یعشر، بدن اگر بیمار نشه سرمست میشه، و در بدنی که به بیماری دچار نشه و سرمست بشه خیری نیست. این یعنی بیماری یک ترمزه. انا شما میبینید دیگه، خیلی جای دنیا دست به آسمون بلند کردن، خدا رو صدا میزنن، انسان انقدر مست نعمتهای دنیایی میشه که فراموش میکنه، طغیانگر میشه، وقتی بیمار میشه متواضع میشه، میفهمه چقدر ضعیفه. حضرت فرمودن جسم انسان اگر بیمار نشه، به قول مرحوم آقا مشتبه میفهمید که یابو برش میداره، مست میشه، سرمست میشه، و در اون بدنی هم که سرمست شد دیگه خیری نیست، دیگه باید ازش ناامید شد. این در واقع تیمونان و تبرکان ابتدای عرض ما بود که مرتبط با ایام کرونایی ما این روایت رو عرض کردیم. اما در ادامه بحث درسمون، ما جریانات منجر به رحلت یا شهادت پیغمبر اکرم رو بررسی میکردیم. ممکنه کسی اشکال بکنه که پیامبر اکرم که درخواست داشتن که قلم و کاغذ بیارید من برای شما وصیت کنم، تصریح به نام کسی که میخواستن بنویسن نکرده بود. چطور شما میتوانید قاطعانه دعا کنید که پیغمبر قصد داشتن ولایت امیرالمؤمنین رو مکتوب کنن؟ یعنی پیغمبر به اون چیزی که میخواست در اون بیماری منجر به مرگ خودشون بنویسن تصریح نکردن. شاید قصد داشتن چیز دیگری رو مکتوب کنن، یعنی بگن که مکتوب بشه، چون خود پیغمبر که نمی نوشتن. حالا این در عمومی بودن پیامبر بحث میکنیم و کردیم قبلا ها. شاید پیغمبر میخواستن احکام رو بنویسن، شاید وصایای دیگری رو میخواستن مکتوب کنن. مثلا شاید میخواستن سفارش کنن که یهود و نصارا رو از جزیره العرب اخراج میکنید، یا موضوعات دیگری رو. ما برای این که به این سوال جواب بدیم باید چند تا مقدمه بگیم. اول اینکه تردیدی در این نداریم، اون چیزی که پیغمبر قصد نگارش اون رو داشتند طبق تصریح خود پیغمبر اکرم مرتبط بوده با یک موضوع بسیار مهم. اون چیه؟ هدایت و ضلالت امت. ما تردیدی در این نداریم. از اون طرف هم باز شکی نداریم که عمر ابن خطاب اصرار داشت پیغمبر رو از نوشتن اون متن باز بداره، یعنی مصرانه بر منع پیامبر بر کتابت اون نوشته اصرار داشت، تا حدی که این اصرار به منع از نگارش به سرحد اتهام به هذیان نسبت به پیغمبر پیش رفت. یعنی گفت پیغمبر هذیان میگه. حالا سوال اینه چرا عمر تا این حد از دستور پیغمبر که به حفظ امت از ضلالت منجر میشه ناراحت میشه، غضبناک میشه؟ آیا هدایت شدن امت اینقدر ناراحت کننده است؟ اینقدر ناراحت شد که پیغمبر فرمود که من امت رو تا روز قیامت میخوام از گمراهی حفظ بکنم؟ این یک سوال و یک مقدمه. سوال دوم اینه که ماهیت اون نوشته، طبیعت اون نوشته که دستاورد بسیار بزرگی مثل نجات امت از ضلالت رو در پی داشته چی بوده؟ قطعاً و بدون تردید یکی از احکام فرعیه نبوده. مرحوم آقای احمدی میانجی کتاب دادن به نام مکاتیب الرسول، در جلد 3 صفحه 703 می‌فرماید که اون مسئله قطب آسیاب اسلام و کلید هر خیر و قفل هر شری بوده. خیلی این مهمه. خب ما برای این که به مطلب خودمون جواب بدیم، چون یه شبهه‌ای شده، گفتن آقا کی گفته اصلا میخواسته پیغمبر اسم امیرالمؤمنین رو بنویسه؟ شاید میخواسته احکام بگه، وصایا بگه، بگه آقا یهود و نصارا رو از جزیره العرب بیرون کنید. برای پاسخ دقیق به این سوال مهم ما دو تا پرسش مطرح کردیم. حالا باید بیایم چیکار کنیم؟ به جای هر گونه قضاوتی به سراغ پیروان عمر ابن خطاب بریم، به سراغ محققان اهل سنت بریم، نظر اونها رو بدونیم، به جایی که نظر خودمون رو بگیم. نظر ما که مشخصه، ببینیم علما و بزرگان اهل سنت چی میگن در این رابطه، یعنی دوستداران عمر که به هر قیمتی میخوان ازش دفاع کنن، یا از شدت اون تیزی نقد به او که خب به مقام اقدس نبوی جسارت کرد کاهش بدن، بکاهند. یکی از علمای اهل سنت خفاجیه، یکی کرمانی و یکم دهلوی. اینا میگن پیغمبر میخواست ولایت علی رو بنویسه. مراجعه کنید شرح و شفا به تعریف حقوق المصطفی، جلد 4 صفحه 3، غایت المرام 596، تشیید المطاعن جلد 1 صفحه 426، فتح الباری جلد 1 صفحه 186، شرح الشفا مال خفاجی در جلد 4 صفحه 325، در تشهید المطاعن جلد 1 صفحه 426، شرح مشکات دهلوی، بعضی از اینها گفتن که میخواست ولایت علی رو بنویسه، بعضی از این منابع هم گفتن که میخواست تصریح به مسئله خلافت بکنه. یعنی ما انصاف هم رعایت میکنیم، نمیگیم همه منابعی که گفتیم میخواستن بگن که پیغمبر میخواست تصریح به ولایت علی بکنه، ولی خیلی هاشون گفتن، بعضیشون هم گفتن نه، پیغمبر میخواست مسئله خلافت رو مطرح بکنه. مثلا ابن حجر در فتح الباری نوشته بل اراد ان ینص على اسام الخلفاء بعده حتی لا یقع بینهم الاختلاف قاله سفیان ابن عیینه. از سفیان ابن عیینه نقل کرده در فتح الباری جلد 1 صفحه 209 که پیغمبر میخواست اسامی خلفا رو بگه. عینی حنفی در عمدة القاری جلد 2 صفحه 171 میگه که دو تا وجه هست، احدهما انه اراد ان ینص علی الامامه بعده، میخواست امامت بعد از خودش رو تکلیفش رو روشن کنه، فترتفع تلک الفتن العظیمه، تا این فتنه های بزرگ مرتفع بشه از امت که حرب الجمل و صفین، که این جنگ های پربلا از سر مسلمین و این فتنه ها برطرف بشه. و قیل، یه قول ضعیفی هم از که اراد ان یبین کتابا فیه مهمات الاحکام، پیغمبر میخواست احکام بگه. ببینید علمای اهل سنت دارن این حرفو میزنن. خب اینجا همین افرادی که عرض کردن دوستداران عمرن، علمای بزرگ اهل سنتن، در پاسخ به سوال ما قرار شد سراغ اینا بریم دیگه، روایات عجیبی رو نقل کردن، خیلی شایسته توجه. ابن ابوالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه در جلد 12 صفحه 20 تا 21 و سایر منابع که دیالا طولانیم شرح میکنم، یه روایت خیلی مهمی رو ذکر کرد. عبدالله ابن عباس که قبلا عرض کردیم در بین شیعه و اهل سنت مورد احترامه، میره پیش عمر. عمر میگه از کجا میای؟ میگه از مسجد. پسر عموی خودت رو در چه حالی رها کردی اومدی؟ این میگه من فکر کردم منظورش عبدالله ابن جعفره، یعنی همسر حضرت زینب. گفتم که داشت با همسن و سلای خودش بازی میکرد. من گفت منظورم این نیست که، منظور من اون بزرگ شما اهل بیته، چون ابن عباس پسر عموی امیرالمؤمنین و پیغمبر بود دیگه، پدرش عباس عموی پیامبر و عموی امیرالمؤمنین بود. من منظورم سالار و بزرگ شما اهل بیته، چیکار میکرد؟ در چه حالیه؟ میگه گفتم که من دیدمش در حالی که داشت با سطل نخلهای فلان کس رو آب میداد، داشت کار میکرد، جان عالم به قربان امیر المؤمنین، و در همون حال هم قرآن میخوند. اینجا عمر میگه که یه سوال دارم ازت. به ابن عباس میگه آیا علی هنوز در دل خودش خیال خلافت داره؟ هنوز داره به خلافت فکر میکنه؟ گفتم بله. عمر گفتش که آیا هنوز فکر میکنه که پیامبر به خلافت او تصریح کرده؟ ببینید برگشت به همون سوال اولا، آیا میپنداره گمان میکنه که پیغمبر به خلافت او نص و تصریح کرده؟ گفتم بله. تازه یه چیز دیگه بهت بگم، اینم برات اضافه کنم که از پدرم درباره اون چیزی که علی ادعا میکنه پرسیدم، پدرم گفت راست میگه، علی راست میگه. پدرش نظرش مهمه دیگه،
پدر او عموی پیامبر عباس. عمر اینجا میگه که پیغمبر در مورد خلافت او صحبت هایی کرد، ولی نه اونجوری که حجتی رو ثابت بکنه و عذری باقی نگذاره. یعنی یه گفتارهای ناتمامی داشت در مورد علی که چیزی رو اثبات نمی‌کنه، دستاویزی به دست نمیده. بله پیغمبر زمانی در این باره چاره اندیشی می‌کرد و مدتی در این کار تأمل می‌کرد که این کار رو انجام بده، تو فکر این کار بود و در بیماریش هم می‌خواست به نام علی تصریح کنه. خیلی این جمله مهمه، در بیماری خودش می‌خواست به نام علی تصریح کنه. پس این نشون میده اون چیزی که پیغمبر می‌خواسته بنویسه ولایت امیرالمؤمنینه. اون چیزی که هدایت و زلالت امت بهش گره خورده بوده نام امیرالمؤمنین بوده. پیغمبر می‌خواست به نام علی تصریح کنه، من برای دلسوزی و حفظ اسلام از این کار جلوگیری کردم. شما چی کاره بودی؟ شما صلاح اسلام بهتر از پیغمبرش میدونی؟ من از بیم فتنه به خاطر حفظ اسلام مانع شدم. علا و رب الکعبه، به پروردگار کعبه سوگند، قسم به خدای این خانه که قریش هیچ وقت دور علی جمع نمی شدن و اگر علی خلیفه می شد همه اعراب از هر سمتی بر او می شوریدند، هجوم می آوردند و پیمان الهی گسسته می شد. پیغمبر فهمید که من از آن چه در دل داره و قصد داره آگاهم و از اظهارش خودداری کرد. خداوند هم از امضای اون چیزی که مقدر و محتوم بود خودداری کرد. ببینید تا کجا اینا میره. هم پیغمبر خودداری کرد، خدا هم قرار بود یه چیز مقدر و حتمی رو امضا بکنه، خودداری فرمود. البته خب بعضی ها این جمله اومد اینجوری ترجمه میکنن که و اب الله الا امضا ما حتما، که خدا جز از وقوع آنچه خود مقدر و حتمی کرده ابا داره. این خیلی مهمه، جلد 12 صفحه 20 و 21 در همین جلد 12 صفحه 79 و 80 آمده. ولقد اراد في مرضه ان يصرح باسمه فمنعت من ذلك. این جمله ابن ابي الحديد از به نقل از عمر. پیامبر میخواست در مریضی خودش تصریح به اسم علی بکنه، فمنعت من ذلك، من مانع شدم. اشفاقا وحيطتا على الاسلام، دلم بر اسلام میسوخت، برای دلسوزی بر اسلام، حفظ اسلام. خب آیا پیغمبر اکرم در جاهای دیگه مضمون و محتوای حفظ امت از زلالت رو نفرموده بودن؟ بله، که به دلیل تشابه مضامین حکم به وحدت میکنیم. همون حرف رو میزدن پیغمبر، بارها زدن در بیانات دیگری به چیزی که امت اسلام رو از گمراهی و زلالت حفظ میکنه اشاره کردن. طبق منابع اهل سنت هم اینو عرض میکنیم. ایها الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بهی لن تضلوا کتاب الله و عطرتی اهل بیتی، در بین شما چیزی رو بر جای گذاشتم که اگر به اون چنگ بزنید هرگز گمراه نمیشید، کتاب خدا و عطرتم، یعنی اهل بیت. من بالاتر از اینو خدمت شما عرض بکنم، یه روایت تکان دهنده ای هست که ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه آورده، در همون جلد 12 در غایت المرام آمده، در اون کتاب آقایم احمدی میانجی که عرض کردم مکاتب رسول آمده. اون دیگه خیلی تکان دهنده است که ابن عباس میگه در یکی از سفرهای عمر به شام همراهش بودم من، تو راه میرفتیم، روی شطورش نشسته بود، منم کنارش رو مرکب خودم میرفتم، به من گفتش که ای ابن عباس، ای ابن عباس، خواهم از پسر عمود شکایت کنم پیشت. من ازش خواستم با من بیاد سفر، قبول نکرد. این دیگه بعد از ماجرای سقیفه و بعد از شهادت فاطمه زهرا و ایناست. همش هم دلگیر از ما، همش ناراحت. تو فکر میکنی دلگیریش به خاطر چیه؟ ابن عباس میگه که خودت میدونی یا امیرالمومنین، خودت میدونی. گفت بله، منم گمان من اینه که از این که خلافت رو از دست داده اندوهگینه و ناراحته. ابن عباس میگه بله، سبب اصلی همینه. علی علیه السلام یقین داره که پیغمبر حکومت رو برای او میخواست. جواب رو ببینید، خیلی جواب تکان دهنده است. عمر در جواب میگه که بله درسته که پیامبر حکومت رو برای علی میخواست، ولی وقتی خدای متعال این رو اراده نفرموده و نخواسته دیگه چه میشه کرد؟ پیامبر چیزی میخواست و خداوند غیر اون رو اراده کرد. مراد خدا برآورده شد و مراد رسول خدا برآورده نشد. مگه هر چی پیغمبر بخواد انجام میشه؟ این روایت ها آدرس دادم، جلد 12 ابن ابی الحدید صفحه 79. مگه هر چی پیغمبر بخواد انجام میشه؟ کار به اینجا کشید. خب بحث بعدی ما اینجا یه ادعایی وجود داره که از ناحیه عایشه این ادعا مطرح شده و اون ادعا اینه که هدف پیامبر از نوشتن اون نامه وصیت به ابوبکر بود نه علی علیه السلام. عجب. یعنی پیغمبر میخواستن در اون وصیت به خلافت ابوبکر تصریح بکنن. روایتی هم از عایشه نقل شده، روایاتی بلکه، مثلا در تاریخ الاسلام ذهبی جلد 1 صفحه 380، در کتاب امتاع الاسماء مقریزی جلد 14 صفحه 433، سنن الکبری نسائی، طبقات الکبری، صحیح بخاری، فتح الباری، السنه ابن ابی عاصم، خیلی روایات خیلی جای مختلف که پیغمبر به عایشه فرموده باشند که پدر و برادرت رو برای من بخوان، صدا بزن، ادعی لی اباک و اخاک حتی اکتب لابی بکر کتابا، تا برای ابوبکر نوشته‌ای بنویسم، فانی اخاف ان یقول قائل، میترسم یه کسی یه چیزی بگه، یه تمعکاری تمنایی بکنه. و یعب الله والمؤمنون الا ابا بکر، اما خدا و مؤمنین جز ابو بکر هیچ کس رو نمی پذیرند. بخاری این ادعای عایشه رو با الفاظ دیگری آورده، مثلا من قصد کردم یا خواستم که دنبال ابوبکر و فرزندش بفرستم براش پیمان بگیرم که مبادا مثلا کسی بخواد حرفی بزنه بعدن. بعد با خودم گفتم که یعنی پیغمبر نعوذ بالله بگن، بعد گفتم نه، خدا و مؤمنان نمیپذیرن. و حالا جملش هم اینه که خداوند نمیپذیره و مؤمنان رد میکنن، یا خدا رد میکنه و مؤمنان نمیپذیرن. حالا چنین لفظی در روایت آمد. عرض کنم خدمت شما که مسلم هم در کتاب خودش با الفاظ دیگری آورده، حتی اینم آمده این روایت که مثلا میخواست نوشته ای رو برای ابوبکر بنویسه ولی نامی از ابوبکر نبرد. یا مثلا عایشه میگه که وقتی پیغمبر دیگه سنگین شدن، بیماری خیلی بریشون مستولی شد، عبدالرحمن ابن ابی بکر برادر من رو خواست و گفتش که برای من استخوانی بیار تا نوشته‌ای برای ابوبکر بنویسم که در این باره با او اختلاف نکنن. عبدالرحمن که میخواست بلند شه بره اون استخوانی بیاره، نوشت افزاری بیاره، پیغمبر فهمن بشین. خدا و مؤمنان نمیپذیرن که با ابوبکر اختلاف بشه. این طراحیه دیگه، به خدا هم نسبت میدن. یعنی یه طراحی کردیم که اون طراحی باید انجام بشه. حالا ما باید به این جواب بدیم دیگه. یعنی سوال در امتحان مثلا این خواهد بود: در مقابل ادعاهایی که برای خلافت ابوبکر وجود دارد و پیغمبر قصد دارند که در هنگام رحلت یا شهادت نوشته‌ای به نام ابوبکر بنویسند، چه نقدی به این گونه روایات می شود وارد کرد، به این گونه اخبار؟ یک، آقا عمر تصریح کرد، من الان روایتو خوندم با ابن عباس، که می دانستم که پیامبر می خواهد به نام علی تصریح کنه و خودم او رو از این کار باز داشتم. وقتی خود عمر داره تصریح میکنه که پیغمبر نیت داشتن به خلافت علی تصریح بکنن، دیگه معنایی باقی نمیمونه که دیگران بیان به این بپردازن که پیغمبر قصد داشتن برای دیگری مثلا نوشته ای رو بنویسن. این اول. دو، خود عمر از شیفتگان و متعصبان خلافت ابوبکره، از بنیانگذاران ارکان خلافت ابوبکره. اگه پیغمبر میخواست به نام ابوبکر تصریح کنه و از ابوبکر به عنوان جانشین نام ببره، عمر ابن خطاب تمام تلاش خودش رو به کار میبست برای اینکه دستور پیغمبر رو اجرا بکنه، فرمایش ایشون رو عملی بکنه. دیگه بر نمیگشت پیغمبر رو متهم کنه، نعوذ بالله نسبت هزیان بده، یا بگه درد بر او غالب شده، قد غلب علیه الوجه. امیرالمومنین یه جمله‌ای دارن خطاب به عمر: یا عمر احلب حلبا لك شطره، شیری رو بدوش این شیر این شطر رو که فردا نصفش برای توه، سهمی از اون داری. حتی برخی از علمای اهل سنت مثلا در شارح المقاصد میگه که در تفسیر همین حرف عمر که خلافت ابوبکر رو یک حادثه پیشبینی نشده ای میدانست، میگه یه چیزی اتفاق افتاد، یهو شد، ناگهانی بود. چون میگه چجوری میشه تصور کرد که عمر در امامت ابوبکر قطعی وارد کنه؟ مگه ممکنه پیغمبر بخواد به اسم ابوبکر وصیت کنه، عمر بیاد مانع بشه، دار و جنجال را بندازه، به پیغمبر نسبت هزیان بده؟ ایشون میگه که ما میدونیم تا چقدر در تعظیم ابوبکر و انعقاد بیعت ابوبکر او دیگه مبالغه کرد و با خلافت او خودش به خلافت رسید. این خیلی جالبه. ببینید، حتی در تاریخ هست که وقتی ابوبکر میخواست از دنیا بره، وصیت خودش در باب خلافت عمر رو نوشت، همراه دو نفر فرستاد که برای مردم بخونن. به مردم گفتن که این چیزیست که ابوبکر نوشته، اگر میپذیرید بخونیم و الا برگردونیم. طلحه اینجا گفت بخون بخون، میدونیم اسم عمر توشه. مراجعه کنید بهار جلد 3 صفحه 558، مکاتیب الرسول جلد 3 صفحه 712. طلحه گفت بخون بخون، میدونیم اسم عمر توشه. عمر برگشت گفتش که تو از کجا میدونی که اسم من تو این نامه است؟ هنوز که نامه رو نخوندن. طلحه جمله خیلی مهم گفت، گفت دیروز تو ابوبکر رو ولایت دادی و امروز او تو را به ولایت نشانید. دقیق فرمودین؟ من اینجا یه جمله از ابن عبدالحدید نقل کنم، ابن عبدالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه جلد 1 صفحه 174، جلد 2 صفحه 27، ایشون میگه عمره که تونست بیعت ابوبکر رو استوار کنه و مخالفان او رو بکوبه، عمره که شمشیر زبیر رو که برهنه بیرون کشیده بود، شمشیر آخته زبیر رو تونست بشکنه، عمره که بر سینه مقداد زد، عمره که در سقیفه بنی ساعد سعد ابن عباده رو لگد کوب کرد و گفت سعد رو بکشید. حالا من میرسم بعدن به جزئیات این ماجراها. گفت سعد ابن عباده رو بکشید که خدا او رو بکشه. عمر که بینی حباب ابن المنذر از اصحاب پیغمبره، بینی او رو شکست و حباب روز سقیفه ناراحت شد، گفت من فولاد آب دیدم، من میوه درخت انصارم. عمر اون کسی که بنی هاشم رو که به خانه فاطمه سلام الله علیها پناه برده بودن ترسانید، علی رو از خانه بیرون کشید. بعد یه جمله کلیدی در آخر متنش میگه اگر عمر نبود برای ابوبکر خلافتی صورت نمی گرفت و پایدار نمی ماند. حالا شما انتظار دارید ما باور کنیم که اگر این تصریح به نام ابوبکر بوده، عمر این خواسته پیغمبر رو جدی نگیره؟ نه خیر، اگر بود که می گفت. نکته بعدی، نقد بعدی، اگر مقصود پیغمبر از اون وصیت نوشتن نام ابوبکر بود، پس چرا عبدالله ابن عباس برای اون مصیبت روز پنجشنبه رضیه یوم الخمیس انقدر گریه کرد؟ گفت انقدر گریه کردم که شنهای زیر پای من خیز شد. اگر امور مطابق خواست رسول خدا پیش رفته برای ولایت ابوبکر، دیگه این که آقا من انقدر گریه که آقا خواست پیغمبر اجرا شده که چرا ناراحتی، پس نشون میده خواست پیغمبر این نیست. نقد بعدی، الفاظ احادیثی که شما در این باره میگید از عایشه نقل شده با هم تعارض داره، در متن اختلاف هست، ما آخرش نفهمیدیم آیا پیغمبر به عایشه فرمود برو پدرت رو و برادرت رو برای من صدا کن، یا عایشه میگه من همت کردم من خواستم که دنبال ابوبکر بفرستم، یا پیغمبر عبدالرحمن ابن ابوبکر رو صدا کردن گفتن برو استخوان و دوات بیار، آیا پیغمبر گفتن خداوند جز ابوبکر را نمیپذیرد، یا گفتن خداوند و مؤمنان نمیپذیرند که در مورد ابوبکر اختلاف شود، یا گفتن خداوند نمیپذیرد و مؤمنان رد میکنند، یا خداوند رد میکند و مؤمنان نمیپذیرند؟ بالاخره چی شد؟ نقد بعدی، شما میگید که طبق یکی از این روایت ها پیغمبر دنبال عبدالرحمن ابن ابوبکر فرستادن، به او فرمان دادن که برو برای من استخوانی بیار تا یه نوشته برای ابوبکر بنویسم که ملت اختلاف نکنه. بعد پیغمبر از دستور خودشون عدول میکنن، میگن بشین بشین نمیخواد بری، خداوند و مؤمنان قبول نمیکنن که در مورد ابوبکر اختلاف بشه. این یعنی چی؟ این تغییر و تبدیل دیدگاه به چه معناست؟ چرا این ثبات عمل نداره این پیغمبری که شما ازش دارید تصویر میسازید؟ پیغمبری که به نص صریح قرآن و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى هست، جز بر مبنای وحی صحبت نمیکنه، چنین رفتاری از او پذیرفته است؟ نکته بعدی، این که پیغمبر به عبدالرحمن فرمودن بنشین، خدا و مؤمنان نمیپذیرند که در مورد ابوبکر اختلاف بشه، آیا پیغمبر میخواستن در نوشته مورد نظر چیزی برخلاف این فرمان بنویسن؟ خداوند نپذیرفت و مانع شد، قصه چیه؟ بعدم نکته بعدی، نقد بعدی، مثلا پیغمبر گفته باشن خداوند و مؤمنان جز ابوبکر رو نمیپذیرن، مگه علی علیه السلام و فاطمه زهرا در شمار این مؤمنان نیستن؟ بنی هاشم انبوهی از اصحاب پیغمبر ابوبکر رو نپذیرفتن، با او بیعت نکردن، برخی مثل فاطمه زهرا در این راه شهید شدن، بعضیا به زور بیعت کردن، همه اینا مؤمن بودن. خود شما ها سعد ابن عباده رو اهل ایمان می دانید که کشته شد و نپذیرفت با ابوبکر بیعت بکنه. نقد بعدی، میگید که پیغمبر مثلا فرموده باشن خدا و مؤمنین نمیپذیرن که در مورد ابوبکر اختلاف بشه. ببخشید، چرا از لحظه نخست خلافت ابوبکر تا امروز در مورد او اختلاف وجود داره؟ و این اختلاف هم اختلاف های جدیه. نکته بعدی، جناب آقای ابن عبدالحدید معتزلی در شهر نهج البلاغه در همون جلد 12 صفحه 21 و 79 میگه این حدیث ساختگیه، پر از اختلافه، پر از تباینه. دقت فرمودین؟ نکته آخر در این زمینه، خب شما ادعا کردید که پیغمبر میخواستن این وصیت رو به نام ابوبکر بنویسن نه به نام علی علیه السلام، و پشیمون شدن، منصرف شدن یا نشد. پیغمبر هم که در مقام بیان امری بودن که امت رو حفظ بکنه از زلالت و هدایت بکنه امت رو. حالا یه سوال داریم ما، خلافت ابوبکر انجام شد، حتی اگر پیغمبر اون وصیت رو نتونستن بنویسن که ما 100% یقین داریم که پیغمبر نمیخواستن به نام ابوبکر تصریح کنن، و در همین جلسه مستنداتی رو عرض کردم، خلافت ابوبکر موجب صیانت امت از زلالت و گمراهی تا روز قیامت نشد. همین خلافت باعث شد که رشته های دوستی از هم پاره بشه، فتنه ها بیاد، شبهات رایج بشه، بدکاران و فاجرین به حکومت برسن، آزادگان و خوبان و دلسوختگان این امت مقهور بشن، علی علیه السلام، حسنین فرزندانشون در این راه شهید شدن. یعنی با ولایت ابوبکر امت از زلالت مسئول نشد، فاجران بر زمین حاکم شدن، نیکان اهل زمین کشته شدن که در رأس اونها هم علی علیه السلام، فاطمه زهرا، حسنین و فرزندان اونها بودن. بالفرض، جمله آخر من اینه در این موضوع، بالفرض اگر پیغمبر قصد تصریح به نام علی علیه السلام را نداشتند، و اصلا فرض میکنیم ایشون قصد داشتن به نام ابوبکر تصریح کنن، نسبت دادن حضیان به ساحت مقدس نبوی یک جسارت و گستاخی است که نابخشودنی است. همین برای اثبات عدم کفایت عمر بن خطاب برای خلافت کافی است. نکته پایانی ما در این جلسه، اون چیزی که نمیشه توجیهش کرد و نمیشه عذری براش آورد، تناقض در مواضع عمر بن خطاب. در مورد امری به این اهمیت چنین موضع جسورانه، قوی و کوبنده‌ای در قبال پیغمبر میگیره، خب نسبت هذیان میده، خودش هم تصریح میکنه، میگه پیغمبر در بیماری خودش میخواست به نام علی تصریح کنه، من برای دلسوزی اشفاقا و حیطتا علی الاسلام و حفظ اسلام از این کار جلوگیری کردم، و توهین میکنه به پیغمبر و بی ادبانه میگه درد بر او غالب شده، یا هذیان میگه. خب حالا ما اینجا یه تناقض رو میخوایم در بیاریم. عمری که اینجا اینطور عمل میکنه، وقتی ابوبکر به مرض مرگ دوچار شد، وقتی عثمان ابن عفان رو صدا کرد به عنوان کاتب، نه اینجا نمیخواست عثمان رو خلیفه کنه، ابوبکر میخواست عمر رو خلیفه کنه، صدا کرد گفت بنویس نامه‌ای رو در تعیین جانشین من بنویس، تا میخواست اسم جانشین خودش رو بگه از هوش رفت، گفت من بر شما خلیفه کردم، از حال رفت، عثمان نوشت عمر را، به هوش اومد گفت چی نوشتی؟ گفت من اسم عمر رو نوشتم. گفت آفرین، درست نوشتی، من همین کارو خواستم بکنم. و به عثمان هم یه تعارفی هم زد، گفت اگه نام خودت رو هم می‌نوشتی شایستش بودی، تو هم شایسته خلافتی، عجله نکن، تو هم خلیفه میشی، ولی خب من می‌خواستم اسم عمر رو بنویسم. اینجا من یه سوال دارم، چرا عمر در مورد ابوبکر حکم نکرد که وقتی این وصیت رو می‌نوشت هذیان میگفت یا درد بر او غلبه کرد، قد غلب علیه الوجع، در حالی که اینجا دیگه بدون تردید درد آنچنان بر او غالب شد که از هوش رفت؟ ضمن این که ابوبکر نه از طریق وحی راهنمایی میشد و نه گفته بود که این نوشته امت رو تا روز قیامت از زلالت حفظ خواهد کرد، ولی پیغمبر از طریق وحی حمایت میشد و ما ینطق عن الهوا، و فرمود که اگر من برای شما بنویسم شما گمراه نمیشید. اگر هم فرض بفرمایید شما ابوبکر گفته بود که آی امت، من برای شما اینجا عثمان نوشته داره می نویسه چیزی رو دارم وصیت می کنم که شما منحرف نمیشید، گمراه نمیشید، بر فرض هم که گفته بود ابوبکر اهل خطا بود، معصوم نبود، سخنش حجیت نداشت، نه از پیامبران بود نه از اوصیا بود. پس ما اینو چطور این تناقض رو حل کنیم آقای خلیفه دوم؟ و عرض آخر ما امروز این استش که بله، ما معتقدیم که عمر میدانست مقصود پیامبر امامت اهل بیت، تصریح به نام امیرالمؤمنینه. جاهای مختلفم که تصریح کرد، من روایت ابن عباس رو گفتم. ایشون که برگشت گفت حسبنا کتاب الله، ایشون میخواست ثقل دیگر رو دفع کنه، چون مطابق حدیث ثقلین اون ثقل دیگر همتای کتاب خدا دانسته شده بود. ما ان تمسکتم به ما لن تدلوا ابدا، به هر کدوم تمسک پیدا کنید گمراه نخواهید شد. پیغمبر در حدیث ثقلین هم تصریح کردن که بعد از اون گمراه نمیشید اگر به این دوتا چنگ بزنید. فرض کنیم که عمر فهمید فرمان پیغمبر برای آوردن دوات و استخوان یه امر استحبابی بود، مستحب بود، پس چرا به عقل و درک پیغمبر اتهام وارد کرد؟ با یک سخنان جزندهی به مقابله رفت و گفتش که درد بر او غالب شده یا پیغمبر هذیان میگه؟ اینها در واقع سوالاتیست که باید بهش پاسخ بدن. ما میگیم نخیر، امر استحبابی نبود، واجب بود. پیغمبر گفتن بیارید برای من استخوان و دواتی که برای شما وصیت کنم. حالا شما میگید مستحب بوده، امر نبوده. خب باشه، چرا به عقل و درک پیغمبر توهین کردی شما؟ آخرش یه کلمه داریم: از هر راهی برید گیر میافتید، از هر ناحیه‌ای بخواید تمسک کنید گرفتار میشید. ای کسانی که دل در گروه مکتب خلافت دارید و به پیغمبر اهانت را روا دانستید و در مقابل این اهانت ها به پا نخواستید، به این مقدار باشه تا انشالله جلسه بعدی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.